ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید پیش از آغاز برنامه ساعت 6. گزارش حاکی از کشتار بیش از 150 تن در استان حما در سوریه است. وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری میانمار دیدار کرد. و دومای روسیه محدودیت بیشتر نهادهای غیر دولتی را تصویب کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. شنونده مشروع خبرها خواهید بود، همانطور که پیشتر گفتم پیش از آغاز برنامه ساعت 6. گزارش حاکی از قتل عام دیگری در استان حما در سوریه است. مخالفان حکومت میگویند پس از حمله ارتش با تانک ها و هلیکوپتر به روستایی در مرکز استان حما، شبه نظامیان هوادار حکومت وارد این روستا شده، به قتل عام بیش از 150 نفر دست زدند. در مقابل دولت سوریه تروریست ها را مسئول درگیری با نیروهای ارتش در این روستا معرفی کرده و گفته شمار زیادی از تروریست ها کشته شدند. جنرال مود، رئیس هیئت ناظران سازمان ملل متحد در سوریه، گفته است ناظران آمادند در صورت برقراری آتش بس برای تحقیق به این روستا بروند. از سوی به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین المللی، گفته است که در سوریه جنگ بین المللی کوچکی به راه افتاده، به همین خاطر روسیه و چین احساس خطر کردند. آقای ولایتی افزوده که سوریه همسایه ترکیه، فلسطین، ناتو و متحد جمهوری اسلامی ایران است و اگر حکومت سوریه از بین رود، مقاومت لبنان و فلسطین که جمهوری اسلامی ایران پشتوانه آن است از بین می رود و آنچه در مصر، تونس و لیبی از دست غربی ها رفته در سوریه به دست می آورند. علی اکبر ولایتی همچنین گفته است مزدوران و افراد القاعده از پاکستان، عربستان، انگلیس و آمریکا به سوریه رفتند. خبرگزاری ایتارتاس روسیه از قول منبعی در وزارت خارجه این کشور میگوید کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز دوشنبه با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیدار میکند تا درباره بحران سوریه گفتگو کند. روسیه روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد سوریه وتو کرد. در این پیشنویس به بشار اسد 10 روز مهلت داده میشد تا طرح کوفی انان را به اجرا بگذارد. در غیر آن صورت تحریم هایی در شورای امنیت علیه سوریه تصویب می شود. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، درباره وضعیت نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و دخترش به مراجع بین المللی نامه نوشته است. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، شیرین عبادی در نامش به رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نوشته است دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک متعهد شده است آن را اجرا کند، ولی دائما آن را نقض می‌کند و نه تنها نسرین ستوده را خاطر دفاع از حقوق کودکان و زنان زندانی کرده، بلکه دختر 13 سالش را هم ممنوع الخروج کرده است. و سرانجام این که حمید سمندریان، مراسم تشییع پیکر این هنرمند و کارگردان سرشناس تئاتر روز شنبه 24 تیر ماه از مقابل خانه هنرمندان در تهران برگزار می‌شود. آقای سمندریان بامداد پنجشنبه در سن 81 سالگی به علت بیماری در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، پس از اعلام خبر درگذشت حمید سمندریان، هنرمندان و دانشجویان تئاتر غروب پنجشنبه در تئاتر شهر تهران برای بزرگداشت او گرد هم آمدند. در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده ساعت ششم باشید با اجرای همکارم نیوشا بقراتی.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی گیرجان.
ص
00420221122154. 4 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از 6 عصر تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک روز تعطیل دیگه، در غروب یک جمعه دیگه. البته اگر در ایران ساکن هستید، امیدوارم که جایی نرید و دست به موج گیرندتون نزنید. تا یک ساعت ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. شنونده ساعت ششم هستید.
جنبش موفق بیرون اومده.
این مسئله امروز و دیروز
نیست. وصل کردن افراد مختلف این جنبش به هم دیگر هست.
حس حقیقت جویی جامعه مدنی ایرانه.
انتخابات 88 با تمام حاشیه‌هاش بی‌تردید نقطه عطفی سیاسی و اجتماعی در تاریخ معاصر ایران به شمار میره. برهه‌ای که رویدادهای خونبارش بسیاری از معادله‌ها رو تغییر داد و از جمله تمامی معادله‌ها رو در قبال جامعه مدنی ایران. تا خرداد 88 جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مردم نهاد، فعالان حقوق بشر، کوشندگان حقوق زنان، کنشگران سیاسی و اجتماعی و مدنی، مطبوعات و غیره که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی فضای بازتر و تنفسی آسوده‌تر را تجربه کرده بودند، اگرچه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با موانعی روبرو شدند، اما همچنان حیات خودشون رو در جای جای ایران ادامه می دادند. در حقیقت بسیاری جنبش سبز رو به عنوان بزرگترین حرکت مدنی ایران در دهه های گذشته زاییده همین فعالیت ها و تمرین های مدنی و حقوق بشری و سیاسی می دونند. جامعه مدنی و فعالانش اما با فرارسیدن نقطه عطفی تحت عنوان انتخابات دور دهم ریاست جمهوری مبدل شد به یکی از بزرگترین قربانیان حادثه. وکلا، فعالان صنفی و دانشجویی، روزنامه‌نگاران و بسیاری از دیگر بازیگران اصلی صحنه جامعه مدنی در خلال سرکوب‌های بعد از انتخابات تک تک توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت و از فعالیت کنار زده شدند. تا اونچه زمانی بهار جامعه مدنی نامیده می‌شد، مبدل به خزانی در خلأ فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بشه. تا امروز که ما در ساعت ششم این هفته یک ساعت فرصت داشته باشیم تا یک پرسش اساسی رو در محور بحث قرار بدیم: آیا عمر جامعه مدنی ایران به پایان رسیده؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیل ما که میتونید مستقیم با اون تماس بگیرید و صحبت بکنید در مورد موضوع بحث امروز. تکرار میکنم: 00420221122454. امروز در ساعت ششم میهمان ما کسیه که در محور فعالیت‌های مدنی طی دوران اصلاحات قرار داشت. میهمان ما امروز سهراب رزاقی، پژوهشگر و فعال جامعه مدنیه، استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده علامه طباطبایی که در آذر ماه سال 1384 بعد از روی کار اومدن دولت احمدی نژاد با آغاز اولی موج اخراج اساتید دگراندیش از دانشگاه اخراج شد. آقای رزاقی مدیر عامل و بنیانگذار مؤسسه کنشگران داوطلب در ایرانه که در سال 1381 خورشیدی تأسیس شد که اهدافش ترویج گفتمانهای دموکراسی، حقوق بشر، ظرفیت سازی و توانمندسازی کنشگران و سازمانهای جامعه مدنی در ایران بود. مؤسسه کنشگران داوطلب در اسفند 1385 توسط ماموران امنیتی پلمب شد. چند ماه بعد آقای رزاقی بازداشت شد و مدتی رو در بند 209 زندان اوین گذروند. بعد از انتخابات پرمناقشه دهمین دوره ریاست جمهوری و مطرح شدن نام آقای رزاقی در کیفرخواست دادستان انقلاب به عنوان یکی از رهبران اونچه انقلاب مخملی خونده شده بود، در مهر ماه 88 از ایران خارج شد و بعد از خروجش از ایران قاضی صلواتی او رو به طور غیابی محاکمه و به 20 سال زندان محکوم کرد. سهراب رزاقی میهمان امروز برنامه ساعت ششم در حال حاضر مقیم هلنده و برای تداوم فعالیت مدنی به کمک عده‌ای از کنشگران مدنی مدرسه عرصه سوم رو بنیان گذاشته. سلام میکنم به شما آقای رزاقی عزیز و خوشحالم که دعوت من رو قبول کردید. آقای رزاقی صدای من رو میشنوید؟
من هم خدمت شما سلام میکنم
به
شنوندگان عزیز.
خوشحالم
که در این برنامه در خدمت شما.
خواهش میکنم، ممنونم. آقای رزاقی، میشه در ابتدای بحث یک تصویر کوچکی بدید از اینکه جامعه مدنی ایران، خیلی حالا میدونم بحثش میتونه طولانی باشه، ولی جامعه مدنی ایران از کجا شکل گرفت و از کجا میتونیم این فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و اینها رو جامعه مدنی اسم گذاری بکنیم؟
موضوع بحث جامعه مدنی موضوع دامنه‌داری است، یعنی از زوایای مختلف ما میتوانیم درباره جامعه مدنی سخن بگیم. من اول یه نکته رو اشاره کنم که در تاریخ جامعه ایران همواره سنت‌های مدنی و اقدام‌های مدنی وجود داشت، چه در روستاهای ما و چه در شهرهای ما. اما جامعه مدنی به معنای دقیق کلمه همراه با شکل‌گیری دولت مدرنه که شکل گرفته و پدیدار شده، که عمدتاً از انقلاب مشروطیت 1285 شروع میشه اینها. ولی در دوره اخیر اگر نخواهیم تاریخی بنگریم نسبت به موضوع جامعه مدنی، بعد از انقلاب 57 که ما یک دوران حاکمیت پوپولیسم ما داشتیم در سال 1368، بعد از اون با فروکش کردن هیجانات انقلابی و بازگشت گفتمان توسعه، ما شاهد رشد بازگشت آرام جامعه مدنی هستیم به جامعه ایران، که ما میتونیم از سه دوره سخن بگیم. یعنی یک دوره ای که از سال 1368 شروع میشه تا سال 1376 و دوره دوم از 76 تا 1384 و از 1384 به بعد، که باز هم اینجا را میتونیم به دوره تقسیم بکنیم تا انتخابات 22 خرداد 88 و بعدش. اما تفاوت هایی که بین این دو تا، یعنی چند دوره داره، اینه که در دوره اول جامعه مدنی که در ایران شکل گرفت عمدتاً از بالا شکل گرفت، یعنی توسط کسانی که به یک نحوی با حکومت ارتباط داشتن، با وابستگان به حکومت یا کسانی که نسبت‌های سببی و نسبی داشتن با این. هم به دلیل دو اتفاق مهمی بود که در این دوره تاریخی رخ داد، یکی اجلاس زمین بود و دیگری اجلاس پکن بود در سال 1995. به همین دلیل فعال شدن نیروهای اجتماعی وابسته به حکومت برای رشد جامعه مدنی. اما دومین دوره سال 1976 که گفتمان جامعه مدنی در ایران مطرح میشه و فضای
باشندوی ریاست جمهوری آقای خاتمی، درسته؟
بله، فضای نسبتا آزاد سیاسی در ایران به وجود میاد و همین دلیل ما شاهد رشد کمی و کیفی سازمان‌های جامعه مدنی در تیک و گستره وسیعی از موضوعات، از محیط زیست زنان گرفته تا درستان پیداش و درمان و در زمین‌های مختلف هستیم داریم. اما با روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد که من به تعبیرم سال 1384 اساسا یک طبقه جدید سیاسی در ایران روی کار آمد، دو تا مشخصه اصلی داشت، یکی دموکراسی ستیزی و دیگری جامعه مدنی هراسی. به همین دلیل تلاش کرد که جامعه مدنی را سرکوب بکنه یا حداقل به حاشیه برانه. به همین دلیل سازمان هایی که تاثیرگذار بودند در حوزه جامعه مدنی را ما شاهد کلمپش هستیم و در این حال دستگیری فعالان مدنی و مسائل دیگه.
آقای رزاقی عزیز، ببخشید که صحبتتون رو قطع میکنم، میخواستم حالا به خاطر اینکه این بخشی که حالا شما الان ورود کردید بهش، یعنی بخش سرکوب جامعه مدنی و فعالانش، بحثی که میخوام در ادامه این برنامه خیلی مفصلتر بهش بپردازیم. و البته یک مسئله که شما اشاره کردید، پرسش من هم بود چرا هراس از جامعه مدنی. شما گفتید هراس از جامعه مدنی. این بحثا رو اگر که موافق باشید تا یه چند دقیقه دیگه ادامه بدیم. چند تا شنوندگامون پشت خط هستن در حال حاضر، بشنویم صحبت یکی دو تا از شنونده ها رو اگر موافقید و برگردیم بحثایی رو که ناتمام مونده ادامه بدیم.
بسیار خوب،
متشکرم از شما.
بله، ما زاویه میتونیم اینا مورد بحث قرار بدیم.
بله،
یعنی جامعه مدنی هراسی رو در ایران، یکی از زاویه ایدئولوژیکی که اساسا جامعه مدنی چون مبتنی بر فردیت و اساسا جامعه مدنی بر مبنای حق شکل میگیره، یعنی این هراس ناشی از هراس ایدئولوژیکی که حکومت داره. دوم هراس از انباش و قدرت اجتماعی که اساسا نظام های دیکتاتوری و استبدادی و نظام های اقتدارگرا از انباش و قدرت اجتماعی می هراسن.
خب حالا همین دوتا همین دوتا موردی که اشاره کردید میتونیم مفصلتر از شما بشنویم در موردشون، اگر اجازه بدید فقط یکی دوتا شنونده رو الان نظرشون رو بشنویم و برگردیم این بحثمون رو پی بگیریم. ممنونم از شما آقای رزاقی عزیز که همراهی میکنید امروز ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. جامعه مدنی امروز کجاست؟ آیا جامعه مدنی با بازداشت گسترده فعالان اجتماعی و مدنی و سیاسی خاموش شده در ایران به پایان عمرش رسیده، یا اینکه نه این آغاز دوره جدید میتونه باشه؟ شما اگر نظری دارید در مورد مسائلی که مطرح شد میتونید تماس بگیرید همین الان با 00420221122454 و صحبت بکنید با ما به طور زنده درباره جامعه مدنی بحث امروز ما، یا پرسشتون رو مطرح بکنید از میهمان امروز برنامه‌مون. اولین شنونده‌ای که روی خط میاریم کوروش هست از ارمنستان. سلام میکنم به شما کوروش عزیز، شماره تلفنم تا چند دقیقه دیگه دوباره تکرار میکنم. کوروش عزیز ممنون که همراه مایید. خواهش میکنم کوروش عزیز، شما فکر میکنید که در حال حاضر آیا جمهوری اسلامی ایران به هر دلیلی که میتونه برای خودش موجه باشه یا نباشه موفق شده که جامعه مدنی رو در ایران به طور کامل از بین ببره، یا اینکه به نظر شما این خاموشی فعلی خاموشی موقت هستش؟
ببینید آقای بهراتی، با توجه به تعریفی که ما از جامعه مدنی داریم، یعنی مجموعی از سازمان‌ها، نهادها، NGOها، PVOها و تمام گروه‌هایی که وجود دارن، تا زمانی که یه کانونی به نام خانواده وجود داره و انسان وجود داره، جامعه مدنی هم وجود داره. ممکنه ضعیف بشه یا قوی بشه، ولی اینکه ما بگیم که جامعه مدنی تو ایران وجود نداره اشتباه کردیم. جامعه مدنی همیشه تو ایران وجود داشته.
خب نمودش رو کجا میبینیم کوروش عزیز؟ نمودش پس کجاست؟
من تصور میکنم الان جامعه مدنی ایران جامعه ضعیفی است، به دلیل اینکه مشکلات اقتصادی، نمیدونم مشکلات سیاسی، اینا به ما نشون میده که این جامعه مدنی جامعه ضعیفی است. ولی فراموش نکنیم که پتانسیل خیلی بالایی داره، همونجوری که ما دیدیم بعد از انتخابات سال 88. بنده خودم از ارمنستان بلند شدم رفتم تهران، با اینکه هیچ اعتقادی به آقای موسوی و کروبی نداشتم، بنده رفتم اونجا و اعتراض خودم چیز کردم. یعنی همه اون 3 میلیون نفر یه پتانسیلی بودن جامعه مدنی ایران. یعنی ما اومدیم نشون دادیم، به کل دنیا نشون دادیم و به خودمون نشون دادیم که این جامعه مدنی زنده است. اگر ما بخوایم، جامعه مدنی در هیچ کجای دنیا نمیمیره، در هیچ کجای دنیا، تا وقتی که آدم هست جامعه مدنی هم هست. ما اگر فکر بکنیم که جامعه مدنی مرده،
بله دوستان شنوندار متاسفانه مثل این که تلفنشون قطع شد کوروش، به هر حال خوشبختانه بخش عمده‌ای و بخش اصلی صحبتشون رو شنیدیم. ممنونم از شما که تماس میگیرید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بحث امروز ما بحث جامعه مدنی هست در ایران و وضعیت امروزش، راهی که پیش رو داره. احسان از ایران رو هم بگیریم سری و برگردیم سراغ میهمان امروز برنامه‌مون آقای سهراب رزاقی. احسان عزیز تماس گرفتید با 00420221122454. سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بغراتی و مهمان عزیزتون.
درود بر شما احسان عزیز. شما اولا کوتاه، بله صدای شما بسیار شفاف احسان عزیز. از سوال اولم این
که بله جامعه مدنی اونش در ایران تمام شده، تمام. من فکر میکنم که حالا جامعه مدنی که عمرش تمام شدنی نیست، ولی عمر یکی دو تا نسل که یکیش خود من باشم داره به اتمام میرسه، ولی خب متاسفانه ما نتونستیم دستاوردی و هاوردی از این جامعه مدنی تو جامعه خودمون ببینیم.
برمیگرده
به یه سری مسائل، مخصوصا همین مسئله سنت و مذهبی که ما داریم و این تشیع صفوی که واقعا قدرت گرفته در ایران.
چه ارتباطی شما میبینید احسان عزیز؟
باعث میشن که جامعه مدنی،
احسان عزیز صدای منو میشنوید؟
من یک آدمی بودم 18 ساله، جوان 18 ساله، انقلاب شد، پیگیری کردیم تو انقلاب، رسیدیم به اینجا الان 52 ساله.
احسان عزیز شما اشاره کردید که به خاطر تشیع و مذهب ایران از بین رفته. احسان عزیز چه ارتباطی داره تشیع با جامعه مدنی؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
عرض کنم خدمتتون که ما اگه واقعا میخوام جامعه مدنی به طور اون چیزی که
همه فهم میکنن در کشورمون برقرار بشه، بعد بیایم به طور شفاف و اوریان بیان کنیم. من شما رو ارجاع میدم به آقای خاتمی، وقتی که میخواست کاندیدا بشه اولین کلمه‌ای که آورد جامعه مدنی بود و صحبت‌های زیادی تو بحث‌های تلویزیونی داشت و همه هم جذب شدن و رأی دادن به ایشون. ولی متأسفانه بعد از اینکه اومد سرکار گفت منظور من از جامعه مدنی جامعه مدینه تون نبی بوده، رفتش داد به مدینه و مثال اسلامی که اصلا با هم منافات دارن. حالا جای بحثش اینجا نیست. من فکر میکنم آقای رزاقی متوجه باشم و اینو توضیح بدم.
خب اجازه بدید که از آقای رزاقی
جامعه مدنی با جامعتون نبی که آقای خاتمی میاد استحالش میکنه خیلی فرق داره.
خب احسان عزیز ممنونم از نظرتون که مطرح کردید. اگر موافقید بریم از آقای رزاقی سوال کنیم در مورد همین قضیه. متشکرم از شما که تماس میگیرید با برنامه ساعت ششم و با ما صحبت میکنید با 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما. آقای رزاقی، صحبت این دو تا شنونده رو شنیدیم. کوروش اعتقاد داشت تا وقتی خانواده وجود داره، تا وقتی که نهادی به کوچکی حتی نهاد خانواده وجود داره، جامعه مدنی مردنی نیست. و احسان همونطوری که شنیدیم گفت رهاوردی نداشته جامعه مدنی و از طرف دیگه ارتباطی که همونطوری که شنیدیم به مذهب میداد. شما اگر در پاسخ این شنوندگان چیزی دارید بگید که بفرمایید، اگر نبریم سراغ همون حرص از جامعه مدنی.
ما باید ابتدا سخن میگیم که از کدام جامعه مدنی سخن میگیم، چون از چهرهای مختلف جامعه مدنی در ایران میشه سخن گفت که برخی از اینها حیات دارن و در حال فعالیت هستن، برخی از اینها فعلا به دلایل شرایط سرکوبی که وجود داره به حاشیه رفتن. به همین دلیل نمیشه یک حکم کلی در رابطه با تمام وجود چهرهای جامعه مدنی یک زمان صادر کرد. من اگر اجازه بدین برخی از این چهره ها را توضیح بدم به طور اجمال.
خواهش میکنم.
چون یک وجه جامعه مدنی وجه تکنیکی و ابزاریه، یعنی جامعه سازمان ها و انجمن هایی که صرفا به صورت تکنیکی و ابزاری عمل میکنن، یعنی خدماتی را ارائه میدن و در این حال برخی از وجوه جامعه را، یعنی به برخی از نیازهای جامعه پاسخ میدن، مثل سازمان های بهداشتی درمانی، سازمان های خیریه و سازمان های از این قبیل، که در طول این چند سال تغییر چندانی در وضعیت این چهره جامعه مدنی ایجاد نشده و به فعالیت خودشون ادامه میدن. بچه دومی که از جامعه مدنی میشه سخن گفت بچه ابزار و سلطه هستش، یعنی جامعه مدنی هم میتونه در خدمت دولت قرار بگیره برای پیشبرد اهداف و مقاصدش، که یکی از مشخصات جامعه ایرانی همین بوده که در طول تاریخ 100 سال اخیر ما همواره بخشی از جامعه مدنی در خدمت دولت قرار گرفته. الان هم در حال حاضر هم بخشی از جامعه مدنی ما به عنوان ابزار سلطه در خدمت دولت قرار گرفته، در سیاست، در راستای سیاست‌های دولت حرکت میکنه و دولت هم با طرح‌های ظرفیت‌سازی که در حال حاضر در حال انجام هست کمک میکنه به تقویت این چهره جامعه مدنی و هم داره سعی میکنه که تحت این پوشش نمایندگان خود رو در اجلاس‌های مهم مثل اجلاس شورای حقوق بشر یا اجلاس ریوی به اضافه 20 یا اجلاس های دیگه بین المللی اعزام کنه. پس این دو چهره، چهره‌ای که نه تنها تضعیف نشده بلکه گسترش هم پیدا کرده، ولی اون چهره جامعه مدنی دوچار مشکل شده که وقت رهایی بخش و به وقت رهایی میپردازه، یعنی به وقت برابری و مباحث معروف این موضوع.
بله.
به مثابه یک نیروی اجتماعی میخواد عمل بکنه که عمدتا برمیگرد به فعالان حقوق بشر و موضوعات مرتبط با این چهره.
آقای رزاقی، اینجا میرسیم به همون سوال که چرا این هراس. البته شما به طور اجمال اشاره کردید به دو دلیل برای هراس از جامعه مدنی، چرا این هراس وجود داره؟ من الان میبینم چند تا از شنونده هم برامون ایمیل زدن. اشکان برای ما نوشته که جمهوری اسلامی به طور کلی با تمام سازمان‌های مردم نهاد مشکل دارد، از فعال حقوق بشر و کودکان و زنان گرفته تا فعال محیط زیست. این هراس حاکمیت به این علت است که انجیوها در تمامی عرصه ها میتوانند فعالیت بکنند، نمایانگر فعالیت های اجتماعی هستند. اشکان از ترکیه نوشته، همینجا هم بگم ایمیل ما 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. آقای رزاقی، چرا این هراسی که الان این دوستانمون هم ایمیل میزنن به چه دلیله؟ فکر میکنن که چه کارکردی میتونه داشته باشه جامعه مدنی؟
ببینید، یعنی جامعه مدنی مهمترین کارکردش مهار قدرت سیاسیه. به همین دلیل زمانی میتونه این کار کارکرد خودش رو انجام بده که قدرت اجتماعی انباش قدرت اجتماعی صورت بگیره. به همین دلیل دولت در ایران و نظام‌های اقتدارگرا به طور عام تلاش میکنن که این قدرت اجتماعی شکل نگیره. میدونه که در صورتی که قدرت اجتماعی شکل بگیره در نهایت منجر به محدود شدن قدرت میشه.
متشکرم از شما آقای رزاقی عزیز که همراهی میکنید ما رو. سهراب رزاقی پژوهشگر و فعال جامعه مدنی، استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی در ایران و مدیر عامل و بنیانگذار مؤسسه کنشگران داوطلب در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی همراه ما هست امروز از هلند. 00420221122454 شماره تلفن ما هست اگر میخواید مستقیم و زنده صحبت بکنید درباره موضوع امروز برنامه ما که جامعه مدنی هست در ایران. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com هم ایمیل این برنامه هست. میریم سراغ آقای آریان از خوزستان در ایران که تماس گرفته با برنامه. سلام میکنم به شما آقای آریان و ممنونم که همراه مایید.
درود به شما همکارانتون و مهمان و شنوندگان.
متشکرم. آقای آریان شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید الان جامعه مدنی ایران چه وضعیتی داره؟ الان ما کجا هستیم؟
بله آقای بغراتی عزیز، وقتی ما درون جامعه حکومت ملی نداریم نباید انتظار داشته باشیم که جاهای مثلا جامعه مدنی در بطن جامعهمون اینو حس بکنیم. عنوان یک فرد عادی نظر خودمه. به نظر من جامعه مدنی الان در حال حاضر که ما داریم توی ایران زندگی میکنیم وجود نداره. جامعه مدنی مگر یکی از کاراش این نیست وقتی حق معلم ضایع شد یا حق صنف تاکسیرانان ضایع شد یه جامعه برای خودشون به وجود بیارن که در جهان متمدن امروزی بهش میگن جامعه مدنی. خود جامعه مدنی در درون حکومت‌های ملی باید به وجود بیاد. ما با دولت و حکومتی درون ایران روبرو هستیم که هیچ پرنسیبی رو رعایت نمی‌کنه.
آقای آریان یعنی شما فکر می‌کنید شما که اگر که یعنی تا وقتی که یک حکومتی بخواد جامعه مدنی رو سرکوب بکنه و حکومت به گفته شما داره مشخصاتی که اسم بردید نباشه جامعه مدنی اساساً شکل نمی‌گیره و به بلوغ نمی‌رسه در یک کشور؟ یه همچین فکر می‌کنید شما؟
100%. عنوان مثال جامعه متمدن امروزی ما داریم می‌بینیم که به خاطر که حکومتی که ملی نیست درون ایران و مردم ایران رو به گروگان گرفته حتی تحریم‌های متمدنانه از تحریم‌های نفتی متمدنانه غربی‌ها که تنبیه کردن این حکومت رو شونه خالی می‌کنه. پس ما می‌بینیم با یه حکومتی طرف هستن تمام دنیا و مردم ایران که به هیچ اصولی پابند نیست. و جامعه مدنی در آخر هست هم آقای بغراتی عزیز، ما باید چجوری جامعه مدنی رو وجود بیاریم؟ مگه نکنه دلیل فرار مغزها رانده شدن اپوزیسیون از درون وطن چی بوده؟ دوستان باید توجه بکنن دلیلش این بوده که در صدد براندازی و جامعه مدنی بر نیان داخل وطن و این دوستان باید توجه بکنن به این دلیل رانده شدن. و ما باید حالا چیکار بکنیم؟ باید به صورت زیرزمین آلترناتیوی از دل این اپوزیسیون باید آلترناتیو به وجود بیاریم و با هدف ملی داشتن برن جلو، قدماشون حساب شده ببرن جلو. آلترناتیو ملی هم به سادگی به وجود نمیاد. باید ما جامعه مدنی درست بکنیم، کارهای اساسی، قدمهای اساسی.
ممنونم از شما آقای آریان عزیز، متشکرم از اینکه با ما صحبت کردید و نظرتون رو به اشتراک گذاشتید. 00420221122454 باز هست به روی شما. علی برای ما نوشته جامعه مدنی اگرچه در حال حاضر در سکوت فرو رفته ولی این تحت هیچ شرایطی به معنای مرگ جامعه مدنی در ایران نیست. 6@radiofarda.com ایمیل ماست، عدد 6@radiofarda.com. احمد از آمریکا رو هم بگیریم و برگردیم سراغ میهمان امروز برنامه‌مون. احمد عزیز سلام میکنم به شما با 00420221122454.
الو سلام جناب بغراتی، اگه اجازه بدین من یک سوالی رو مطرح کنم
مثلا میهمان
عزیزتون. اولا اینکه من در کل با صحبت‌های آقای احسان کاملا موافقم. ایشون به عبارتی البته به نظر من برداشت من این بود که میفرمایند که تجمع جمهوری اسلامی و جامعه مدنی امکان نداره. من با این صحبت موافقم و اون چیزی رو که آقای آریان فرمودن من میخوام به صورت این سوال مطرح کنم. ببینید در سال‌های اخیر مخصوصا البته از روزی که جمهوری اسلامی تأسیس شد و مخصوصا بعد از انتخابات مهندسی شده 88، رهبری این نظام بارها و بارها برای مردم و برای اصلاح طلبان خط و نشون کشیدن. دستگاه‌های امنیتی میگن اصلاح طلبان باید استغفار کنن و بعد حتی بعضی میگن که حتی با استغفار هم اینا دیگه ما جاشون نمیدیم، راشون نمیدیم. نهادهای اجتماعی مثل سندیکاها، احزاب، اتحادیه‌ها، اینا کلن تعطیلن. دستگاه‌های امنیتی دارن ترک تازی میکنن در این مملکت. سپاه دستگاه‌های امنیتی موازی با اون که ده ها هستش تو مملکت ما. من میخوام این سوال رو مطرح کنم که شما فکر نمی کنید که وجود جمهوری اسلامی اصلا با جامعه مدنی نمیخونه و ما اگر بخوایم به طرف یه جامعه مدنی حرکت بکنیم، خواه نخواه باید به طرف سرنگونی جمهوری اسلامی و کلن تعویض اون با یک نظام دموکراتیک در درجه اول اقدام بکنیم. یعنی اینه که میگن که اصلاح طلبان و جامعه مدنی، اصلا من فکر میکنم که صحبت چندان به جایی نباشه. اونا همون جامعه به قول آقای احسان علوی رو میخوان و اسلامی رو میخوان و همه اینا به صراحت گفتن که جمهوری اسلامی رو میخوان و جمهوری اسلامی رو ما میبینیم داره چیکار میکنه.
ارزو بدید احمد عزیز، ممنونم از اینکه تماس گرفتید، ممنونم از سوالتون و نظرتون. ارزو بدید همینجا بپرسیم از میهمان برنامه‌مون آقای رزاقی. قبل از اینکه بپرسم یک بار دیگه شماره تلفن 00420221122454 مستقیم و زنده در اختیار شماست تا صحبت بکنید همین حالا درباره جامعه مدنی در ایران. آقای رزاقی، دو تا مسئله رو هم احمد هم آقای آریان مطرح کردن. یکی این که جفتشون میگفتن جامعه مدنی در حال حاضر نداریم، یکی دیگه رابطه حکومت جمهوری اسلامی با جامعه مدنی. یعنی این که این دوتا رو میشه تجمع و یعنی جمع این دوتا امکان پذیر هست یا نه؟ اگر امکان داره اول این سوال رو پاسخ بدید که جامعه مدنی الان کجا هست؟ الان ما در چه وضعیتی هستیم؟ آیا واقعا ما الان جامعه مدنی نداریم؟ اول اینو اگه میشه جواب بدید تا بریم سراغ اون یکی.
من فکر نمی‌کنم که بشه اینطور مطلق گفت که جامعه مدنی در ایران نداریم، بلکه جامعه مدنی داریم، ولی این جامعه مدنی که در ایران وجود داره به دلایل ضعیفه و به همین دلیل که چون ضعیفه نمیتونه دست به اقدام اجتماعی بزنه. ضعفش هم ناشی از اون شکاف‌هایی است که در درون خود جامعه مدنی وجود داره. محدود بودن جامعه مدنی است که جامعه مدنی در ایران نسبت به جمعیت 70 میلیونیش گسترده نیست، محدود، برمیگرده به ناموزونی جامعه مدنی. یعنی دلایل زیادی رو میشه بر شما که چرا جامعه مدنی در ایران ضعیفه، ولی در عین حال هنوز اشکالی از فعالیت‌های مدنی در جامعه مدنی وجود داره و من هم معتقدم که حتی جامعه مدنی از برخی جهات نسبت به سال 76 تا 84 داره دوره تحول رو میگذرانه. یعنی در جامعه مدنی در سالهای 76 تا 84 در سر و به صورت کمی خیلی گسترش پیدا کرد، ولی در حال حاضر جامعه مدنی داره فعالیتاش رو تعمیق میبخشه. یعنی همون تعدادی که باقی موندن در سطح جامعه داره تعمیق پیدا میکنه. از این جهت به نسل جدیدی از فعالان جامعه مدنی هم در حال شکل‌گیریه. حداقل یعنی مشاهده‌ای که میکنیم در تحولاتی که در درون جامعه ایران داره شکل میگیره بیانگر این موضوع است که نسل جدیدی از فعالان جامعه مدنی داره شکل میگیره. بله، نسل گذشته ما بخششون خارج شدن از ایران به دلایلی که وجود داشت، بخششون به زندان افتادن به دلایل دیگه، ولی نسل جدید در حال شکل‌گیری.
آقای رزاقی، حالا بازم اتفاقا در مورد این آینده که به چه سمتی میریم در ادامه برنامه دوست دارم که بیشتر از شما بشنویم. حالا اگر میشه در مورد این قضیه توضیح بدید که آقای آریان و احمد جفتشون هم اشاره کردن. آقای آریان گفت رابطه به رابطه حکومت اساسا و جامعه مدنی به طور کلی‌تر اشاره کرد. احمد گفت جمع جمهوری اسلامی و جامعه مدنی امکان پذیر نیستش. میشه یه مقدار توضیح بدید تا چه حد این رابطه حکومت و جامعه مدنی چطوره؟ کدوم رو میسازه؟
نمیخوایم حکومت های ایدولوژی اساسا به جامعه مدنی به مسابقه خصم مینگرن، یعنی دشمن مینگرن، به همین دلیل نمیتونه رابطه دولت ایدولوژیک با جامعه مدنی رابطه متقابل برابر باشه. اینها از این جنبه من موافقم که جامعه مدنی به مسابقه خصم دولت های ایدولوژیکه. اما آیا جامعه مدنی چگونه میتونه رابطه ای را برقرار بکنه؟ اساسا جامعه مدنی به دنبال اینکه چه کسی حکومت میکنه نیستش.
بلکه به دنبال اینه که چگونه باید حکومت کرد. من معتقدم که جامعه مدنی به دنبال تسخیر و قدرت سیاسی نیستش، بلکه به دنبال اینه که
تصحیح بکنه،
مهار بکنه قدرت سیاسی را و اصلاح کنه رفتارش و نسبت شهروندانش. این کار نمیتونه انجام بده مگر اینکه بر مبنای قدرتیابی شهروندان باشه.
متشکرم از شما آقای سهراب رزاقی عزیز، از هلند همراهی میکنید امروز برنامه زنده ساعت ششم رو با در رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما برای شمایی که الان صدای ما رو دارید میشنوید هست 00420221122454. ازتون میخوام که اگر صحبتی دارید درباره جامعه مدنی، وضعیت فعلیش و راهی که پیش روی جامعه مدنی ایران میبینید، زنگ بزنید به شماره تلفن مستقیم ما. تکرار میکنم 00420221122454 و صحبت بکنید به طور زنده و مستقیم. 6@radiofarda.com هم آدرسیه که میتونید بهش ایمیل بزنید اگر نمیخواید زنگ بزنید و میخواید برای ما بنویسید. رضا برای ما نوشته یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کمک به نیرومند شدن جامعه مدنی ایران برقراری آزادی اینترنت است. آمریکا از راه ارائه فناوری‌های عبور از فیلترینگ اینترنت به مردم ایران می‌تواند تا حد بسیار زیادی به رشد آزادی و دموکراسی در ایران کمک کند، تا به این وسیله مردم ایران بتوانند به وبسایت‌های اینترنتی مسدود شده از سوی حکومت جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کنند. رضا برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. من همینجا جواب رضا رو بدم که شما با استفاده از نرم افزارهای گذر از فیلترینگ رادیو فردا میتونید دسترسی داشته باشید به اینترنت. با گذشتن از ممنوعیت‌های اینترنتی در ایران میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 که برای عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هست ایمیل بزنید به proxy@radiofarda.com proxy@radiofarda.com proxy@radiofarda.com. نرم افزار سایفون 3 رو دریافت بکنید، اگر اون رو نصب بکنید رو کامپیوترتون میتونید فیلترینگ رو در ایران دور بزنید و دسترسی آزاد داشته باشید به وبسایت های اینترنتی. اما شنونده دیگری برای ما ایمیل زدن، پدرام برای ما ایمیل زده به همون 6@radiofarda.com و نوشته جامعه مدنی در حالتی مانند صلح مسلح زمان جنگ جهانی اول به سر می‌برد. صلح مسلح حالتی بود که با اینکه زمان صلح بود اما اسلحه انبار می‌کردند و همه معتقد بودند خواه ناخواه جنگی اتفاق خواهد افتاد و همه از آن احتراز می‌کردند و دست آخر با ترور ولیعهد اتریش در صربستان شروع شد. خشم فروخورده مردم را که زیاد می‌شود اسلحه میدانم. پدرام نوشته برای ما به عدد 6@radiofarda.com. بریم صدای یکی از شنوندگان دیگر رو بشنویم، زنده و مستقیم از تهران، از جنوب تهران. شهرام با 00420221122454. شهرام عزیز سلام میکنم به شما.
سلام جناب بغدادی، خسته نباشید شما و همکارای عزیزتون. من خارج از برنامه یه حرف میخواستم بزنم. خدا کنه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران این برنامه ساعت ششم که طرز تفکرات مختلفی رو توش عنوان میکنه این ساعت ششم رو بشنون، ولی اقل گره‌گشای کار خودشون باشن که مردم تو دغدغه و تو بدبختی دچار نشن.
ممنونم از شما.
جامعه مدنی پرسیدید.
ممنونم از شما.
من یک مثال میزنم.
بله.
یک اتاقی رو در نظر بگیرید به اسم این اتاق جامعه مدنیه. داخلش گاز هست که این گاز به اسم جنبش انقلابی مردم. این اتاق چند تا پنجره داره. یکی از پنجره هاش آزادی سیاسی و اجتماعیه، یکیش اقتصاد پویاست، یکی آزادی رسانه‌ای، یکیش هم آزادی تفکرات پوزیسیون و اپوزیسیون. خب الان نظام جمهوری اسلامی ایران این پنجره ها رو بسته، یه دونش رو باز گذاشته. اگر یک آخریش رو اگر ببنده، این گاز داخل این اتاق به صورت انفجاری در میاد و باعث میشه که خود به خود یک انفجار عظیمی توی کشوری مثل ایران به وجود بیاد.
شما فکر میکنید
در رابطه
شما فکر
جامعه مدنی
یعنی شما فکر
اگر بله. سوالی هست من در خدمتتون.
خواهش میکنم. متشکرم از شما شهرام عزیز. یعنی شما معتقد هستید که نهایتاً همین محدود کردن جامعه مدنی منجر به بروز نارضایتی اجتماعی میشه، انقلاب میشه، یا چی؟ دقیقاً اون چیزی که مد نظرتون هست چیه؟ چه اتفاقی میفته؟
واقعیتش همینه. باید برای مملکت داری فقط این نیست که ما با خارج از کشور، حالا نظام جمهوری اسلامی ما داریم مثال میزنیم، نه کشورهای دیگه، ما خودمون ایرانی هستیم. ما فقط ملاکمون این نیستش که نظاممون با بیرون بگه ما خوبیم، ولی از داخل این یک میوه فاسد باشیم. بعد از درون خوب باشیم، ظاهر ما خیلی مهم نیست. مردم موازی باشن.
متشکرم از شما شهرام عزیز که تماس گرفتید با ما و صحبت کردید با ساعت ششم با برنامه خودتون در رادیو فردا با 00420221122454. شماره تلفن مستقیم ما برای اینکه شما بتونید در تریبون آزاد رادیو فردا شرکت بکنید و صحبت بکنید. جواد از ایران رو روی خط داریم. جواد عزیز سلام میکنم به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
درود بر شما، متشکرم. جواد عزیز شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا حکومت،
من فکر میکنم واقعا این جوانای ایران هیچ خوشبختی ندارن. من الان یک فرد ایرانی هستم که واقعا زیر خط فقر هستم. سال 81 کلی من اصلاح کردم، واقعا به نکبت هستم.
و من خیلی متاسفم از این که میشنوم این صحبت ها رو و امیدوارم که به هر حال روزهای بهتری در انتظار شما و همه ماها باشه. متشکرم از شما جواد عزیز، ممنونم که شما هم با برنامه ما تماس گرفتید و صحبت کردید. بر برنامه ساعت ششم باز هست درش به روی همه شمایی که میخواید صحبت بکنید در مورد موضوع برنامه با شماره 00420221122454 میتونید تماس بگیرید یا ایمیل 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com. احمد رو هم بگیریم خیلی کوتاه و بریم سراغ مهمان برنامه‌مون. احمد عزیز از بریتانیا سلام میکنم به شما، ممنونم که همراهید با ما.
سلام علیکم آقای بغراتی، روزتون بخیر.
در شما متشکرم
و همچنین سلام میکنم به آقای رزاقی. من میخواستم نظر ایشونو در مورد مسئله‌ای که برای خود من مطرح هستش و گاهی اوقات بهش فکر میکنم بدونم.
خواهش میکنم.
و اون اینه که جامعه مدنی با به وجود اومدن جبهه اصلاحات و آقای خاتمی شروع شد و در 8 سالی که ایشون در رأس قدرت مجریه بودن و همچنین قوه مقننه هم از ایشون پشتیبانی میکرد، ما عملا هیچ بازده چشمگیری از روی کار اومدن این جبهه ما ندیدیم. و در زمانی هم که اعتراضات توی ایران بود در سال 88، این خود مردم بودن که به اصطلاح به عنوان یه قدرت خودجوش یه خودنمایی در صحنه کردن. الان و الانم که میبینیم که خاموشی به اصطلاح این جبهه اصلاحات هستش و اگر جنبش سبزی هم مطرح هست به عنوان اینه که داره اصلاحات رو داره دور میزنه.
ماله.
من منظورم اینه که به اصطلاح اصلاحات و جامعه مدنی که مطرح شد عملا هیچ اقتداری نداشته. اگر یه زمانی حکومت فعلی با شرایطی که به وجود اومده که هممون داریم میبینیم با تحریم از طرف دولت‌های خارجی و آمریکا و اینا، اگر یه روزی از بین بره چه تضمینی وجود داره که همین این جامعه مدنی یا اصلاحات گزینه جایگزین باشه برای دیکتاتوری فعلی؟
متشکرم از شما احمد عزیز که تماس گرفتید با ما. آقای رزاقی بدون توضیح بیشتر صحبت احمد رو شنیدید.
دقیقا موافقم که بحث اصلاحاتی بحث جدیه ولی و داره نقاط مثبت و منفی. یعنی نمیشه کارنامه اصلاحات در ایران سفید دید نه میتوان کاملا سیاه. ولی مهمترین نکته ای که در مورد اصلاحات میشه بیان کرد اینه که تونست یک ادبیات زبان و واژگان جدیدی در جامعه ایران رواج بده. این نکته کلیدی است که در رابطه با موضوع اصلاحات، یعنی تحولاتی که مربوط به نام اصلاحات مشروع شده میشه بیان کرد. اما در واقع همونطوری که من در قسمت اول بحثم اشاره کردم، من از این دوران به عنوان دوران آزادسازی نام میبرم. آزادسازی اینه که فضایی برای تنفس به وجود اومده، وگرنه هیچ گونه تحول جدی نه در ساختار حقوقی ما، نه در ساختار سیاسی ما رخ نداد. این واقعیتی است که وجود داره، ولی زمینه و بستری را به وجود آورد برای تحول که اینو ما در نسل جوان خودمون میبینیم. یعنی انقلاب جنبش سبز هم اگر نگاه کنیم، خیزش نسل سومی های انقلاب 57 بودن، یعنی کسانی که بعد از انقلاب متولد شدن الان به سنی رسید بودن که در این خیزش مشارکت داشتن. از این جنبه من معتقدم که تحول بزرگی است که در جامعه ایران رخ داده و آینده تحولات جامعه ایرانی را هم نسل سومی ها رقم خواهند زد. اما در مورد جامعه مدنی هم خدمت شما عرض کنم که اگه تحولی در جامعه ایران رخ بده ولی جامعه مدنی ما ضعیف باشه، با هیچ تضمین نیست که نظام ما نظام دموکراتیک و جامعه ما یک نظام دموکراتیکی داشته باشه. من معتقدم زمانی ما میتونیم از یک نظام دموکراتیک و جامعه دموکراتیک سخن بگیم که یک جامعه مدنی قوی هم داشته باشیم. به همین دلیل مهمترین کاری که در دستور نیروها و نیروهای سیاسی اجتماعی جامعه قرار داره در حال حاضر اینه که تلاش بکنه یک جامعه مدنی قوی بسازن. جامعه مدنی هم یک علف خودرویی نیست که خود به خود رشد بکنه و قوی بشه. نه،
اتفاقا خیلی جالبه آقای رزاقی، به همین جای بحث که رسیدیم همین الان به ایمیل برنامه جواد از ایران به 6@radiofarda.com ایمیل زده و نوشته اساسا در شرایط کنونی چه عاملی میتونه باعث بشه که جامعه مدنی همچنان به حفظ حیات خودش ادامه بده. به 6@radiofarda.com به همین جای بحث که رسیدیم میشه جواد رو هم بدید؟
بله، میتونیم به این صورت بگیم که اساسا ظرفیت سازی جامعه مدنی یکی از مهمترین پروژه‌ای است که ما داریم. ما باید هم در سطح فعالان مدنی این ظرفیت سازی رو انجام بدیم، هم در سطح سازمان ها و هم در سطح شبکه ها. و اساسا جامعه مدنی بر مبنای یک طرح ساخته میشه، طرحی که توسط خود فعالان جامعه مدنی طراحی شده باشه. مثل ساختمانی رو میمونه که شما زمانی میتونید از یک ساختمان درست و خوبی رو طراحی کنید و بسازین که یک نقشه خوبی داشته باشین. ما الان مهمترین چیزی که نیاز داریم که انجام بشه ترسیم نقشه جامعه مدنی در ایرانه که متاسفانه در این زمینه تا کنون کم کار شده و امیدواریم که فعالان جامعه مدنی در این زمینه فعالیت کنن و ترسیم بکنن نقشه جامعه مدنی و اون ساختمان یا اون طرحی داره که میخوام بسازن. چون من یه نکته رو اشاره کنم، جامعه مدنی در هر صورت خوب نیست، یعنی در هر شکلش خوب نیست. گاهی اوقات جامعه مدنی حتی ضد توسعه، ضد دموکراسی.
چطور؟ یعنی چطوری همچین اتفاقی میتونه بیفته؟
بله، ما زمانی میتونیم از جامعه مدنی دفاع بکنیم که جامعه مدنی ما توسعه گرا بشه و دموکراتیک. بنابراین باید طرحی داشته باشیم برای ساختن جامعه مدنی دموکراتیک و توسعه‌گرا در ایران.
متشکرم از شما آقای رزاقی عزیز که همراهی میکنید ما رو امروز از هلند در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست، عدد 6@radiofarda.com. رضا از جم برامون نوشته جامعه مدنی ایران مثل خاکستر زیر آتش است و درست است الان نمایان نیست و پشت جامعه به گفته رضا فاشیستی دولت مانده، اما هر لحظه با جرقه با انفجارش دنیا را به صدا در خواهد آورد. 6@radiofarda.com آدرس ما هستش. کوروش از ارمنستان که تلفنش قطع شد برای ما ایمیل زده و نوشته که متاسفانه ارتباط تلفنی قطع شد و اگر وقت شد این رو بخونیم. جمهوری اسلامی از روزی که پا به عرصه قدرت گذاشت از هیچ جنایتی در راستای از بین بردن جامعه مدنی قصور نکرد. کوروش برای ما نوشته، اما به تمام دلایلی که گفتم تا آدم وجود دارد جامعه مدنی هم وجود دارد. ممنونم از کوروش که حرفش رو تکمیل کرد با ایمیل 6@radiofarda.com. برنامه رو میتونید در شرکت بکنید با شماره تلفن 00420221122454. علی از امارات متحده عربی روی خط ارتباطی رادیو فرداست. سلام میکنم به شما علی عزیز.
الو، سلام آقای بغلاتی.
درود بر شما علی عزیز. علی جان شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا جمهوری اسلامی در این مرحله موفق شده که جامعه مدنی ایران رو از پا در بیاره یا نه؟ متاسفانه علی تلفنش رو از دست دادیم. دوستان میریم سراغ شنونده بعدی که روی خط داریم. مسعود رو داریم از تهران. سلام میکنم به شما مسعود عزیز.
سلام سلام جناب قوادی، من برای اولین باره که در این برنامه شرکت میکنم.
خیلی
بسیار جالبی است.
ممنونم از شما که شرکت میکنید.
حضور شما و کارشناسان میخوام عرض کنم که جامعه مدنی رو به صورت یک تعبیر نمیشه به دست آورد. جامعه مدنی بر مبنای یک پروسه است.
بله.
پروسه هم باید برسه، باید کامل بشه و بعد خودش از لحاظ فرهنگی به اون مطلوبیت میرسه و جامعه رشد میکنه به سوی اون مدنیت.
بله.
اونطور نیست که بگیم الان زیر خاکستر است و یک بار خواهد خروشید و جوشید و فلان. اینا
به نظر شما یعنی الان
فرهنگ سازی میخواد که همین برنامه ها کمک میکنه و بسیار من از این برنامه متشکرم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما مسعود عزیز، متشکرم که برای بار اول شرکت کردید در این برنامه. امیدوارم که بار آخر نباشه و امیدوارم همچنان ما رو گوش بدید. با 00420221122454 میتونید تماس بگیرید و به طور مستقیم و زنده صحبت بکنید. امروز درباره جامعه مدنی صحبت میکنیم با سهراب رزاقی از هلند. آقای رزاقی، خب صحبت رو که شنیدیم، میخواستم سوال یکی از شنونده ها پرسیده بود که سوال من هم بودش برامون. سارا نوشته که رهاورد جامعه مدنی چه بوده. حالا ما صحبت کردیم در مورد اینکه جامعه مدنی چطور سرکوب شده یا چه مراحلی رو طی کرده، اما میخواستم ببینم آیا سودی هم داشته، هیچ رهاوردی داشته برای ایران و ایرانیان.
مهمترین دستاورد به جامعه مدنی جنبش سبز در ایران اتفاق افتاد. در اون شعار کلیدی رأی من کجاست متجلی میشه. یعنی مهمترین کاری که انجام شد اینه که حکومت ایدئولوژیکی در ایران حاکمه دستگاه ایدئولوژیک رو دچار چالش کرد و همچنین اصولهای قدرت بخش رژیم رو دچار چالش نبود. این به نظرم دستاورد کمی نیست که ما بتونیم ازش بگذاریم. و در این حال بعد از گذشت 3 سال از جنبش سبز باز هم میبینیم که حیات داره و داره ادامه پیدا میکنه با تمام فراز و نشیب‌هایی که وجود داره. یعنی رژیم نتونسته این جنبش اجتماعی رو به طور کامل سرکوب بکنه یا به حاشیه برانه. بنابراین حتی در این زوایا یا در جنبش‌های اجتماعی مثل جنبش زنان یا جنبش‌های دیگه‌ای که وجود داره و هنوز صداهای مردم شنیده میشه از شکل‌های مختلف، بنابراین من فکر می‌کنم جامعه مدنی حیات داره و گفتم خدمت شما که داره تعمیق پیدا میکنه. بنابراین مهمترین دستاورده. دستاورد دیگه هم در سطح گفتاره. یعنی ما می‌بینیم
چطور، یعنی در سطح گفتار منظورتون برقراری گفت،
یعنی به همین مباحثی که در رابطه با دموکراسی و حقوق بشر داره مطرح میشه در سطح جامعه، چه در سطح روشنفکری، چه در سطح عموم مردم، این بیانگر این که دستاورد مهمی برای جامعه مدنی ایران که سازمان‌های مدنی تلاش‌هایی کردن داره کم کم به بار می‌شینه. ولی این چیزی نیست که یک شبه اتفاق بیفته. نیاز داریم که ما این جامعه مدنی رو تقویت بکنیم تا بتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه که ایجاد یک جامعه دموکراتیکه.
متشکرم از شما آقای سهراب رزاقی عزیز که امروز در برنامه همراه هستید با ما در برنامه ساعت ششم. برای ما شنوندمون محمود نوشته که موافقم با آقای رزاقی، جنبش سبز بزرگترین دستاورد جامعه مدنی ایران است و همان نشان می‌دهد که جامعه مدنی در ایران تا چه حد به بلوغ رسیده و فعال است. 6@radiofarda.com آدرس ماست. شنونده ای هم برامون رحیم نوشته که شماره تلفن رو خیلی تکرار میکنی و نوشته التماس میکنم انقدر شماره تلفن رو تکرار نکن به خاطر اینکه اعصابم خورد شده. دوست عزیز من شماره تلفن تکرار میکنم به خاطر این کسایی که بار اول شاید برنامه رو میشنون به هر حال وقت داشته باشن که یادداشت بکنن، شاید بار اول نتونن یادداشت بکنن، بار دوم سوم بتونن به هر حال تو برنامه شرکت بکنن. از شما هم متشکرم که تحمل میکنید این همه تکرار شماره تلفن شمایی که شماره رو دارید. میریم یک شنونده دیگر رو میگیریم. اینجا به احترام رحیم یک بار من شماره تلفن رو نمیگم ولی بعدش دوباره حالا تکرار میکنم. سلیمان از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما. صدای من رو میشنوی دوست عزیز؟
سلام عرض میکنم.
سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه برنامه هستید. نظر شما چی هستش؟ به نظر شما راهی که پیش روی جامعه مدنی ایران هست چیه در وضعیت فعلی که در سکوت هست؟ فکر میکنید در آینده چه اتفاقی بیفته؟
خب جامعه مدنی یه تحولیه که رو به پیشرفت و
ایشون هم گفت آدمیت هست، جامعه مدنی هم هست، ولی آگاهی با آگاهی دادن شرطه. ببینید دوران آقای خاتمی یه زنگ بیداری بود برای اونایی که نسل اولی که انقلاب کرده بودن مثل ماها که نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم و کجا باید بریم، دیگه به خواب رفته بودیم. یه زنگ بیداری بود که بله روحانیت هم با جامعه مدنی آشتی به حساب داره، میتونه کار بکنه، میتونه با رابطه داشته باشه، میتونه اول روزنامه رو به مرد جامعه نشونه که میشه روزنامه رو بخونید. آشتی بود در واقع، مردم با روزنامه با جامعه آشتی دار، یعنی از این حالت خمودگی در اومدن.
حالا به نظرتون راه پیش رو چی هست؟ فکر میکنین الان از این به بعد چه اتفاقی میفته دوست عزیز؟
و الان در حال وضعیت به شکل خب حاکمیت به خاطری که از بیرون از هر جا که بگید به قول معروف معاصر است، در داخل هم بخواد شروع کنه خود دیگه تکلیفش معینه، برای همین هم مجبور سفت سخت بگیره. ولی آگاهی دادن، موقعی که پدر سالاری در جامعه ها در خانواده ها به تعطیل شد و زنهای ما خانمای ما مثل ما مردا 50-50 از حق حقوق زندگی اولیشون برخوردار بودن، اینا آگاه میشن، تو جامعه میان رشد میکنن، بچه هاشون رشد میکنن، این به مرور زمان باید رشد آگاهی بدن.
ممنونم از شما، متشکرم. ممنونم از شما سلیمان عزیز از ایران. متاسفانه وقت زیادی نداریم. دوستان فرشاد رو روی خط داریم از سوئد. خیلی کوتاه واقعا فرشاد عزیز، متاسفم که وقت زیادی نداریم، چند ثانیه بیشتر نمیتونیم صحبت شما رو گوش کنیم. بفرمایید.
با سلام به شما و همه دوستان عزیز، می‌خواستم بگم من حرفی ندارم که بخوام اضافه کنم، فقط تنها چیزی که می‌خوام بهتره که بیشتر وقتمون رو بذاریم روی راه حلایی که میتونه پیدا بکنیم با هم دیگه، تا اینکه خب همه دوستان و دوستان گفتن که وضعیت در چه صورتیه، ولی چجوری میتونیم این مشکل رو حل کنیم که این جامعه مدنی به کار بیفته.
خب الان احمد به عنوان مثال یا شنونده قبلی اگر اشتباه نکردم گفتش که با آگاهی دادن، به نظر شما کوتاه اگه بخوایم بگین راهکار چی هست؟
آره خوبه، خیلی آگاهی دادن به نظر من اگه بخوایم تو جنبش سبز بخوایم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی بخوایم حرف صحبت بکنیم، چرا مثلا ما شروع نمی‌کنیم که این قانون اساسی یک مقداری برای مردم روشن کنیم؟ چون خیلی از مردم هستن که واقعا از اون بخشی که نسبت به آزادی راهپیمایی تظاهرات جامعه مدنی داره توی در قانون اساسی هستش، مردم خیلی زیاد چیزی نمیدونن راجبش. چرا نمیگه مثلا اینو رو برای مردم باز بکنیم؟
ممنونم از شما.
مثلا از طریق رادیو و همین صحبت ها.
متشکرم از شما فرشاد عزیز، دوست داشتم بیشتر صحبت بکنیم با هم، وقت متاسفانه اجازه نمیده به ما. ممنونم که همراهی کردید ما. آقای رزاقی، هلوش یک دقیقه و نیم دو دقیقه تا پایان برنامه بیشتر وقت نداریم، میخواستم راه پیش رو رو بگید در مقابل جامعه مدنی و جنبندی اگر از برنامه دارید.
من نسبت به آینده خوشبینم، یعنی در این حالی که روندهایی که در جامعه ایرانی وجود داره که روندهای بدبینی رو تقویت میکنه، ولی نسبت به آینده تحولات در جامعه ایران خوشبینم. من فکر میکنم جامعه مدنی در ایران باید دو تا موضوع رو تو دستور کار قرار بده تا بتونه نقش آفرین باشه در جغرافیای قدرت ایران. یکی بحث قدرتیابی شهروندان، دوم قدرتیابی انجمنها. در این صورتی که ما میتونیم به آینده خوشبین باشیم.
و فکر میکنید که این چه ارتباطی میتونه داشته باشه با وضعیت سیاسی داخلی ایران در فضای فعلی سیاسی ایران؟ شما تا چه حد محتمل میبینید یک همچین اتفاقی؟
جامعه مدنی در شرایط سخت و دشوار ساخته میشه. شما تجربه کشورهای اروپای شرقی، تجربه کشورهای آمریکای لاتین داریم که در نظامهای توتالیتر تونست جنبشی را خلق بکنن که همه نظامها و بنیانهای نظامهای توتالیتر را از بین ببره و دگرگون بکنه. پس بنابراین جامعه مدنی ایران هم اگر بخواد هم از تجربیات کشورهای دیگه و از جوامع دیگه بهره‌مند بشه و هم به توانمندی خودش توجه بکنه و طرحی برای ساختن داشته باشه، میتونه به چنین دستاوردی دست پیدا بکنه.
متشکرم از شما آقای سهراب رزاقی عزیز که امروز همراهی کردید ما رو، میهمان برنامه‌مون از هلند، پژوهشگر و فعال جامعه مدنی، استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر عامل و بنیانگذار مؤسسه کنشگران داوطلب. در ایران. متشکرم از شمایی که همراهی کردید رادیو فردا رو و برنامه ساعت ششم رو با تلفن هاتون، با ایمیل هاتون یا اینکه شنونده برنامه ما بودید و اگر این دفعه وقت نشد که حرف بزنید با ما، صحبت بکنید یا ایمیل بزنید، امیدوارم در برنامه‌های بعدی مشارکت بکنید در برنامه و همراهی بکنید با ما. تشکر می‌کنم از دوستانم مهرداد و آزاده که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند در اتاق فرمان. مثل همیشه یادآوری میکنم که اگر وقت نشد که در این برنامه حرف بزنید، همیشه میتونید تماس بگیرید با 00420221122112. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست، باز هست بروی شما. در 24 ساعت شبانه روز میتونید پیامتون رو اونجا بگذارید. این پیام ها در بخش های مختلف خبری رادیو فردا خونده میشه. من نیوشا بغراتی هستم، تهیه کننده و میزبان برنامه ساعت ششم. از شما تشکر میکنم که همراهی کردید با من و ازتون دعوت میکنم همراه رادیو فردا باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.